بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقه قولي. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. هدیه به پیشگاه با عظمت و منور مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و جهت شادی ارواح طیبه شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، شهدای بزرگواری از این محل و از جمع حاضر و در رأس همه شهیدانمون امام شهیدان، عنایت کنید اجماعاً صلواتی ختم بفرمایید. من اجازه میخوام قبل از آنی که وارد در بحث بشم، گرچه زمان بسیار کم هست، تقدیر وافری داشته باشم از همه عزیزان دستندرکار این مسجد جامع که پایگاه ارزش‌های اسلامی از دیرباز بوده است. قبل از انقلاب اسلامی صدها سال این مسجد به عنوان پایگاه جمعه و جماعت برتر یزد به حساب می آمده. من یادم میاد در جمعه ای که معروف به جمعه سیاه شد، 17 شهریور سال 1357، من خودم در همین مسجد در نماز جمعه با شکوه این مسجد شرکت کرده بودم که وقتی بیرون آمدیم و در صحن این مسجد برای رفتن به منزل آماده بودیم، خبر شهادت جمعی از عزیزان و فداکاران انقلاب اسلامی را در صحن همین مسجد از دیگران شنیدم و به منزل بردم. مسجدی است که از سال 1150 قمری در اختیار بزرگانی از علمای یزد بوده است و در اینجا اقامه نمازهای جمعه اون هم به صورتی با شکوه که قبر بعضی از ائمه جمعه محترم قبل از انقلاب در همین مسجد، در انتهای این مسجد، در غرفه سمت چپ هست که بعضی از این عزیزان از خاندان مدرسی هستند و اینها بودند که اقامه نماز جمعه را قبل از انقلاب بردوش داشتند. این مسجد که به همت یکی از بزرگان شهرمون و یکی از نام‌آوران زنده‌یاد این شهر، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج سید علی محمد وزیری رضوان الله تعالی علیه، تجدید بنا شد، تعمیر شد و مرمت گردید، امروز به عنوان نگین درخشندهی برای ایران اسلامی اینچنین می درخشد و در حقیقت در سراسر گیتی نام او، تصاویر او و تاریخ او یادآور تمدن کهن اسلامی و توجه مردم یزد به معارف دینی بوده است. من حقیقتاً تقدیر و تشکر میکنم از عزیزان هیئت امنا و هیئت حامی مسجد جامع، کسانی که با حضور شما جوانان عزیز، پرشور، مؤمن، انقلابی، پایکار در این مسجد همراهی داشتند و حمایت کردند و بستر را برای برگزاری مجلسی چنین با عظمت که شاید در این 4 دهه از انقلاب چنین جمعیتی را با چنین کیفیتی به خود ندیده است فراهم کردند. خدای متعال به آنان اجر خیر عنایت بفرماید و انشاءالله این مجالس، این مراسم برای همیشه و در سالهای آتی هم در این مکانی که به عنوان پایگاه ارزشی اسلامی است و در پهناور و در ایران پهناور ما می درخشد تکرار شود و عزیزانمون در این زمینه سهیم و شریک باشند. کار دیگر خوبی که انجام گرفت و من آمدم اینجا و دیدم، یادآوری گذشتگان و بزرگان این محل بود که کار بسیار خوب و به جا و موردی است. امیدواریم خدای متعال همه درگذشتگان از جمع حاضر، همه بزرگان، همه ولی نعمتان، همه ذوی الحقوق ما را که در این شهر و در این دیار زحمت ها کشیدند، تلاش ها کردند، همت ها به خرج دادند تا این چنین ارزش ها به برکت همت این بزرگان و در رأس همه بزرگانمون، امام شهیدانمون به دست ما برسد، آنان را غریق به حال رحمت بفرماید، عنایت کنید، اجماعا صلواتی ختم بفرمایید. امشب اولین شب از لیالی قدره، شب قدری که به تعبیر قرآن شب نزول قرآن است. انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدری که به تعبیر قرآن از 1000 ماه برتر و بالاتر است، که لیلت القدر خیر من 1000 شهر، شب قدری که شب مبارکی است و شب اسرارآمیزی است، شب حقیقتاً اسرارآمیزی است امشب. و ما ادراک ما لیلة القدر، شب نزول فرشتگان رحمت الهی است، شب نزول مقربین درگاه احدیت بر خاکیان و ما انسان هاست، اون هم بر قلب مبارک امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تنزل الملائکه و الروح، شبی که در حقیقت شب امامت است و شب ولایت است و شب ارتباط با امام زمان ماست و شب برقراری رابطه با خدا از طریق ولایت و امامت است. ولذا امشب شب استثنایی است. انا انزلناه فی لیله مبارکه، که اون لیله مبارکه را قرآن بیان میکند و ما ادراک ما لیله القدر. بنابراین امیدواریم خدای متعال ما را از آبشار رحمت خودش در چنین شبی بیشتر و بهتر بهرمند بگرداند و بتوانیم در چنین فرصت کوتاهی از این فیض معنوی بهره‌های کامل و وافری ببریم. امشب نکته‌ای که میخوام خدمت شما برادران و عزیزان عرض کنم آن است که یکی از مباحث جذابی که مردم ما خیلی به آن ابراز علاقه میکنند بحث نشانه‌های ظهور حضرت ولیعصر. خیلی دوست دارند مردم ما نشانه های ظهور را بدانند و لذا کتاب ها نوشته می شود در رابطه با فتن و ملاهم و نشانه های ظهور. شاید 10 عنوان کتاب به زبان فارسی و به زبان عربی مستقلن در این زمینه نوشته شده باشه. نه تنها مردم ما، مردم بسیاری دیگر از کشورها هم که با موعود آخر الزمان ارتباط دارند و اعتقاد به موعود آخر الزمان دارند، بحث نشانه های ظهور براشون یک جذابیتی دارد. شما اگر مشرف میشید مسجد سهله، در جوار مسجد سهله یک کتاب فروشی است، کتاب فروشی عریض و طویلی است. بخشی از این فروشگاه که مربوط به کتاب هاست، اگر نگاهی گذرا داشته باشید میبینید ده ها عنوان کتاب در رابطه با حضرت ولی عصر و نشانه های ظهور امام زمان در اونجا وجود داره، که من گاهی که مشرف میشم مقیدم برم یه تبرقی، یه نگاهی نسبت به این کتاب ها داشته باشم. بسیاری از اونها مفیده، اما من میخوام عرض بکنم وقتی ما نگاهی گذرا به نشانه ها و علائم ظهور داشته باشیم، به طور کلی میتونیم علائم ظهور را به چهار دسته تقسیم کنیم. یه دسته علائم آسمانی هستند، مثل صیحه آسمانی. یه بخشی علائم زمینی هستند، مثل جنگ ها و آشفتگی ها و بیماری های خاصی مثل طاعون. در دوره آخر الزمان روایات فراوانی داریم. یه بخشی از این علائم مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی زمان ظهوره، به هم ریخته شدن اوضاع برخی از مناطق و کشورها، اینم یه بخشی از علائم ظهوره. یه بخشی هم مربوط میشه به ظهور و بروز برخی از شخصیت‌هایی که در دوره آخر الزمان به وجود میان، اهم از شخصیت‌های مثبت یا منفی، مثل سفیانی ها و دجال ها و یمانی ها و نفس زکیه و امثال اینها. اگر نگاه گذرایی به علائم ظهور داشته باشیم و نشانه های ظهور را ببینیم، تقریبا همه این نشانه های ظهور به این چهار بخش تقسیم میشن. ما نشانه ظهوری نداریم که از این چهار دسته خارج بشه. دانستن این نشانه ها را من نمیخوام منکر بشم، مفید فایده هم هست، شاید یکی از فواید دانستن نشانه های ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این باشد که انسان گرفتار گمراهی ها و شخصیت های مدعی و کاذب در این مسیر نشود. انسان اگر بداند یمانی کیست، نفس زکیه کیست، شعیب ابن صالح اقرقوقی کیست، کسانی که مدعی دروغین هستند، ما گرفتار دامشون نمیشیم. این یکی از مهمترین آثار دانستن نشانه های ظهور امام زمانه. من نمیخوام منکر فضائل و مناقب این بخش از معارف دینی بشم. اگر امروز جمعی در این مسیر گرفتار شدند و به بیراهه کشیده شدند، شاید اگر دقت می کردند در شخصیت افرادی مثل یمانی، امروز فرقه یمانی کاذبی نداشتیم. کسی که ارتباط دارد با انگلیس، با سرویس های جاسوسی اسرائیلی و اصلاً جزء سادات نیست، خودش در نسل پنجم امام زمان می داند، خودش رو به عنوان سید یمانی معرفی می کنه، عده ای را هم به بیراهه کشیده. اصلا معلوم نیست وجود خارجی دارد الان یا خیر، سالهاست کسی او رو ندیده، عکسی از او منتشر نشده، ولی یه عده ای گمراه شدن. دانستن این نشانه ها حداقل یکی از فوایدش همینه. شاید یکی دیگر از فواید دانستن این نشانه ها این باشد که انسان بتواند آمادگی بیشتری پیدا بکند برای درک فیض وجود امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، اینا رو من منکر نیستم، ولی برادران و خواهران من میخوام عرض بکنم با همه جذابیتی که این بحث دارد، با همه فواید و آثاری که این بحث زیبا و مفید اجمالاً برای ما دارد و مردم ما و مردم بسیاری دیگر از کشورها نسبت به این جریان علاقه‌مندند، اما ما داریم بحث مهمتر و مفیدتری که باید نسبت به آن توجه داشته باشیم و اون بحث دانستن شرایط ظهوره. اون چیزی که تکلیف آور است دانستن شرایط ظهور هست، نه دانستن علائم ظهور. علائم ظهور خیلی خوبه، اما شرایط ظهور بهتر است دانستنش. من میخوام عرض بکنم ما در روز قیامت و در شب اول قبر نباید پاسخگوی این باشیم که علائم ظهور چیا بودند، آیا مسلمان میدانستی یا نمیدانستی، اما باید پاسخگو باشیم که شرایط ظهور را محقق کردی یا نکردی، شرایط ظهور را فراهم کردی یا نکردی، این را باید پاسخگو باشیم. علائم ظهور تکلیف آور نیستند، اما شرایط ظهور تکلیف آورند. همینه که خیلی هم نسبت به آن توجه نمی شود، چون تکلیف آور است، برای انسان تکلیف زاست. این تکلیف آوری یه مقدار ما را از این وادی خارج میکنه. تفاوتهایی بین علائم ظهور و شرایط ظهور وجود دارد. این تفاوتها چیست؟ در جای خودش معلومه. علائم ظهور ممکنه بعضیش محقق بشه بعضیش محقق نشه. میدونید علائم بخشش حتمی است بخشش غیر حتمی است. ممکنه بدای الهی شامل حالش بشه، ممکنه بدای الهی شامل حالش نشه، اما شرایط ظهور حتما باید در کنار هم محقق شود تا ظهور امام زمان برای ما متحقق شود. این رو باید بهش توجه کنیم. چقدر در رابطه با دانستن شرایط ظهور کار کردیم. امشب شب ولایت، شب امامت امام عصر، شب تنزل ملائکه و روح و فرشتگان مقرب الهی بر قلب مبارک امام عصر است. شبی است که همه کون و مکان به این وجود زیجود متوجه است. السلام علیک یا ناظر شجرت توبا و صدرت المنتها. سلام بر تو ای کسی که افق دید تو شجره توبا را در نوردید و تا صدرت المنتها رفت. السلام علیک یا ناظر شجرت توبا و صدرت المنتها. السلام علیک یا حجت الله لا تخفا. السلام علیک یا نور الله لا یطفا. السلام علیک سلام من عرفک بما عرفک به الله و نعتک به بعض نعوتک. شجره توبا کجاست؟ تفسیر رو ببینید، روایات رو بنگرید. شجره توبا منتها الیه عروج ارواح انبیاست، منتها الیه عروج ارواح طیبه شهداست. افق دید ما تا همینجاست، افق دید امام زمان تا منتها الیه عروج ارواح انبیاست. السلام علیک یا ناظر شجرت توبا و صدرت المنتها. السلام علیک سلام من عرفک بما عرفک بما عرفه الله. سلام بر تو سلام کسی که تو را شناخت. به چه وسیله تو را شناخت؟ بدان وسیله که خداوند تو را به اون وسیله به او معرفی کرده بود. السلام علیک سلام من عرفک بما عرفک به الله و نعتک به بعض نعوتک. معرف خداست و معرف امام زمانه. شب این چنین شبیست، این چنین جایگاهیست، ما دور هم جمع شدیم تا شرایط ظهور چنین شخصیتی رو فراهم کنیم. اولا بدانیم شرایط ظهور و ثانیا بفهمیم که چگونه باید این شرایط رو محقق کنیم. علائم شاید خیلیش محقق نشود، یا اگر محقق بشه یه بخشش در شرق، یه بخشش در غرب، یه بخشش مربوط به یک زمانی، یه بخش دیگری مربوط به زمان دیگر. اما شرایط همه باید در کنار هم باشد، همه باید در یک زمان محقق شود. این است که برای ما تکلیف ایجاد میکنه. من اجمالا میخوام به بعضی از شرایط ظهور اشاره کنم. یکی از مهمترین شرایط ظهور در هر حرکت اجتماعی برادران و خواهران عزیز عبارت است از وجود رهبر لایق، وجود جلودار لایق. ما معتقدیم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بر اساس صریح آیات قرآن و بر اساس صریح روایات اهل بیت امروز در بین انسان هاست. این رهبری وجود دارد. من نمیدونم کسانی که به اسلام ایمان دارند، به قرآن اعتقاد دارند، به سوره مبارکه قدر اعتقاد دارند، تنزل الملائکه و الروح، این را میفهمند به حسب ظاهر. میدانند تنزل فعلی است مضارع که در حقیقت استمرار دارد، مال همه زمان هاست. اما این فرشتگان بر زمین بر چه کسی نازل میشند؟ آیا بر من گناهکار؟ آیا بر انسان فاسق؟ آیا بر یک فاجر کاذب؟ یا بر انسان کامل؟ شکی نیست که باید بر انسان کامل نازل بشه. امروز یکی از مهمترین شرایط ظهور توجه به وجود رهبری لایق و موجودی موعود برای بشریت که بتواند دنیا را پر از عدداد بکند. این توجه را باید بهش داشته باشیم. چرا اینقدر معرفت نسبت به امام زمان اهمیت دارد؟ ما چند وظیفه اساسی در مقابل اهل بیت داریم. در رأس همه وظایف ما معرفت به اهل بیت و امام زمانه. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، من بات لیلتا ولا یعرف فیها امام زمانه مات میتت الجاهلیه، من مات ولم یعرف امام زمانه ما تمیتت جاهلیتن. به انواع و اقسام، هم روایت از وجود مبارک پیغمبر است، هم از وجود مبارک امام باقر، هم از وجود مبارک امام صادق است، هم از وجود مبارک امام هشتم، هم در جوامع روایی اهل سنت هست، هم در جوامع روایی شیعه وجود دارد. کل من دان الله به عبادتن یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول. برادران، اون انسانی که شبها را قیام کند، روزها را روزه بگیرد، اما نسبت به امام زمان خودش شناخت نداشته باشد، فسعیه غیر مقبول. او تلاشش بی ارزشه. والله شان اون لعماله، خدا اعمال او را از بین میبره. ولایت این چنینه، امامت امام معصوم، رهبری در جامعه این چنین جایگاهی دارد. قرآن بیان میکند در یک آیه شریفه ای کسانی هستند که بین آموزه های دین و بین رهبران دینی فاصله میندازند، قرآن بسندگی دارند، قرآن را میپذیرند اما رهبران دینی را نمیپذیرند، انقلاب را میپذیرند اما رهبری و ولی فقیه زمانشون را نمیپذیرند. قرآن بیان میکند ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، یه عده‌ای هستند که میگن ما خدا را قبول داریم، قرآن را قبول داریم، اسلام را میپذیریم، نماز را، روزه را، عبادات را تماما و کمالا به اون اعتقاد داریم، هم التزام قلبی داریم هم التزام عملی داریم، یا به تعبیر دیگر هم دلبندی داریم نسبت به این قرآن و هم پایبندی داریم، اما رهبری من الله را نمیپذیریم. همون کسانی که غیر شیعه اند امروز رهبری من الله را نپذیرفتند، تفرقه انداختند بین خدا و رسول. تو انقلاب ما هم هستند، کم و بیش دیده می شوند، دیده شدند، افرادی که ارزش‌های انقلاب را میپذیرند اما نسبت به ولی فقیه زمانشون کم توجهند. و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، میگن ما انقلاب را قبول داریم اما رهبری رو نه، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اینا میخوان در یک چنین مسیری قدم بردارند، یک راه میانه ای رو برای خودشون انتخاب کنند که هم انقلاب را و هم اسلام را بپذیرند و هم رهبری من الله را کنار بزنند. اولئک هم الکافرون، اینا کسانی هستند که در وادی و کفر دارن قدم بر می دارند. اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، اینا باید خودشون رو برای عذاب دردناک و خاراوری آماده کنند. اولین شرط ظهور پذیرش اون چیزی است که ما به اون موعود موجود یعنی امام زمان مینامیم. این رو به تمام معنا بپذیریم، آموزه هاش رو هم بپذیریم. دومین شرط رو هم بهش اشاره کنم، شرایط دیگری هم وجود دارد، دومین شرط رو هم بهش اشاره کنم، مجلس رو واگذار کنم. دومین شرطی که من برای شما عزیزان یادداشت کردم عبارت از این هستش که آمادگی عمومی رو برای ظهور فراهم کنیم. ما انقلاب اسلامی رو به عنوان تجربه بسیار روشن معاصر خودمون در پیش رو داریم. اگر این انقلاب و این حرکت اجتماعی دینی شکل گرفت، مهمترین عنصرش وجود رهبری و امام بود رضوان الله تعالی علیه. اما شرط دوم عبارت است از آمادگی و پذیرش مردمی است. این را کی باید فراهم کنه؟ این را ماها باید فراهم کنیم. از من روحانی امامه به سر گرفته تا شما جوان مؤمن انقلابی پای کار باید در این زمینه توجه داشته باشید. بستر ظهور را ماها باید فراهم کنیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. برادران، نعمتهای الهی شرطی است، تا شرطش محقق نشود این نعمت برای ما محقق نخواهد شد. ان تنصروا الله ينصركم شرطی است، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، نعمت ها شرطی است، نعمت ها بدون شرط در اختیار من و شما قرار نمیگیره، باید این شرط محقق بشه. چقدر ما این شرط رو محقق کردیم؟ چقدر نسبت به دعوت الالله تلاش کردیم در سطح جامعه؟ بله، دیگران دعوت الالشیطان رو دارند، اما ما دعوت الاللهمون چقدره؟ چقدر هسته های طبیعی، هسته های دعوت الالخیر، هسته های امر به معروف و نهی از منکر رو تشکیل دادیم؟ من همینجا میخوام عرض بکنم آفرین و درود خدا بر بانوانی که در این ماهای اخیر با تشکیل هسته های توبا، با حمایت بعضی از نهادها، به امر به معروف و نهی از منکر میپردازند، اون هم با شیوهی مطلوب، با سلیقه جامع. اما ما برادران چه میکنیم؟ تذکر لسانی و توجه مردم به تکالیفشون و دور شدن مردم از منکرات و گرایش مردم به معروفات، این از وظایف من و شماست. مگر امام بدون ایجاد آمادگی و پذیرش مردمی میتوانست انقلابش رو به ثمر برساند؟ خیر، این آمادگی رو طبقات میانی ایجاد کردن. شما طبقه میانی جامعه اید، بسیاری از معارف رو میدونید، بسیاری از ناهنجاری ها رو میشناسید، در این زمینه باید اقدام کرد. خود امام زمان بیان می فرماید در توقیعی برای شیخ مفید، ولو ان اشیاءنا، خوب دقت کنید، امام می فرماید اگر شیعیان ما وفقهم الله بطاعته الاجتماع القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. اگر این شیعیان دست در دست هم می دادند برای اینکه زمینه را برای ظهور ما فراهم کنند، ما هرگز ظهورمون را به تأخیر نمی انداختیم. اونها این چنین رؤیت ما را با تأخیر در انتظارش نمی بودند. خود امام برای ما پیام میده. بنشینیم فکر کنیم، ما جمعیت جوان ارزشمندی رو در هر شهری، در هر پایگاهی، در هر استانی داریم. برادران، باید این هسته ها شکل بگیره. یاران 313 نفر به جای خود، اما بسترسازی عمومی یک اصل اساسی است برای ظهور. این همون چیزی است که تکلیف آوره، این همون چیزی است که خیلی از مردم به جای دانستنش گرایش به دانستن علائم ظهور میکنن، چون میبینن در اینجا تکلیف براشون ایجاد میشه. یرید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد از این تکالیف فرار بکنه. عرضم تمام، سپاسگزارم از حوصله‌ای که به خرج دادید. امیدواریم خدای متعال قلوب همه ما را منور به انوار قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت بگرداند. امشب شب ضربت خوردن مولا الموحدین. امسال از لحاظ قمری 1440 هستش و امیرالمؤمنین در سال 40 هجری قمری در مثل چنین شبی به دست اشقى الاشقیا در بهترین مکانها در مسجد، اون هم در مسجد کوفه، ضربت خورد. یعنی 1400 سال از اون واقعه می گذره. ما امشب 1400مین سال ضربت خوردن مولا الموحدین را به عزا نشستیم. السلام علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. هدیه به پیشگاه با عظمت و منبر مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عنایت کنید اجماعا صلوات بر محمد و آل محمد.